بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع بحث انسان و دین بود. سیر بحث به جریان سکولاریسم منتهی شد که آیا دین از معیشت، حکومت، سیاست و بالاخره از دنیا جداست یا نه؟ آیا دین تنها هدف و کارش جریان اخلاق و قیامت و مسائل ارزشی است یا درباره مسائل دنیا هم قانون و حکمی دارد؟ اونها که دین را از دنیا و معیشت و حکومت و سیاست و مانند اون جدا می دانند، یا بر اثر آن است که با دین و تفکر دینی اختلاف نظر دارن که با دین مختلفن، یا بالاتر از اختلاف با دین مخالفت دارن که جزء مخالفان دینن، یا بالاتر از مخالفت با دین محاربت دارن که جزء محاربان دینن. بخش‌های گوناگون جدایی دین از دنیا در این سه محور باید بازگو بشود. مطلب بعد آن است که در نوبت قبل دو سوال مطرح شده بود، یکی جریان سکولاریسم بود، یکی جریان استغنای از دین. اینها دو فصل جدایی از هم، دو بحث جدایی از هم، فاصله عمیق و فراوانی هم بین این دو فصل و این دو بحث است. منتها چون سؤال یک جا تر شد، به هر دو مسئله در دو مسئله پاسخ داده شد، وگرنه جریان استغنای از دین کاملا فصل جدایی دارد و غیر از مسئله سکولاریسم است که اگر در این نوبت یا نوبت‌های دیگر انشاءالله فرصت مناسبی پیش آمد، درباره استغنای مضمون و ممدو بار دیگر مطالبی به عرضتون میرسد. سخن دیگر آن است که این سه گروه که گاهی با دین مختلفن، گاهی با دین مخالفن، گاهی با دین محارب، منشأ این اختلاف، مخالفت و محاربت یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. گاهی بعضی از افراد اختلاف اونها در اثر اختلاف فکری است، یعنی طرزی می اندیشن که با اندیشهای دینی اختلاف دارد، یا طرزی تفکر دارن که با تفکر دینی مخالف است، یا طرزی متفکرانه به سر می برن که ضروری می دانن به محاربت علیه دین قیام بکنن که معاذ الله دین را باطل می دانن. این سه گروه در اثر شبهه علمی به این سه دسته تقسیم شدن. عده مشکلشون با دین، خواه در بخش اختلاف، خواه در بخش مخالفت، خواه در بخش محاربت، شبهه علمی و تفکر علمی نیست، بلکه شهوت عملی است. ذات اقدس اله در قرآن کریم این دو راه را ذکر کرده است. فرمود بعضی ها در اثر شبهه علمی با مسائل دینی مشکلی دارند، برخی ها شبهه علمی مانع دین پذیری اونها نیست، شهوت عملی اونست. این دو راه را در جریان معاد ذکر کرده است. فرمود گروهی در جریان معاد شک دارن، معاد را نمی پذیرن برای اینکه شبهه علمی دامنگیر اونها شد. اونا می گوین انسانی که با مرگ نابود می شود، آیا ممکن است دوباره به زندگیش برگردد و مجددن حیات خود را باز یابد؟ این گروه که شبهه علمی دارن، پاسخ اونها این است: وقتی خدای سبحان انسانی را که در اول هیچ نبود، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، چنین کاری را کرد که معدومی را موجود کرد، انسان هیچ نبود، نه روحش بود نه بدن، روح را در بخش مجردات آفرید، پیکرش را در قلمرو به طبیعت ساخت، اگر چنون که این انسان با مرگ روحش بدن را رها کند و روحش به عالم ملکوت سفر کند، نابود نشود، هجرت کند و اجزای بدنش متفرق بشود، توان اون را ندارد که دوباره این اجزا را جمع بکند و انسان را به حالت اول برگرداند. این شبهه علمی را در آغاز سوره القیامه ذکر کرد. فرمود ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما نه تنها توانمندیم که استخوان‌های پوسیده او را دوباره احیا کنیم، بلکه انگشت به سرانگشت به خطوط ظریف و ریز انگشت‌های او را احیا می‌کنیم. چون هر کسی همونطوری که چهره او و لهجه او با چهره و لهجه دیگران مخالف است، سرانگشت هر کسی هم با سرانگشت دیگری، خطوط ریز و درشت سرانگشت هر کسی با خطوط ریز و درشت سرانگشت دیگری کاملا فرق دارد. به قدری ممتاز است که ممکن است کسی امضای دیگری را جلب کند، ولی توان اون را ندارد که اثر انگشت مهر کسی را جعل بکند. چون خداوند هیچ دو انگشتی را هم شکل هم شبیه هم نیافرید. اونگاه در این بخش از سوره القیامه فرمود ذات اقدس اله نه توان اون را دارد که استخوان‌های پوسیده را دوباره به حال اول برگرداند، بلکه انگشت های ظریف و خطوط ریز و درشت سر انگشت هر کسی را دوباره می تواند احیا کند. بعد از اینکه به شبهه علمی پاسخ داد، فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی بسیاری از افراد که در معاد پذیری مرددن شبهه علمی ندارن، مشکل علمی ندارن، اینها شهوت عملی دارن، اینها می خواهند جلوی اینها باز باشد، کسی جلو اینها را نگیرد، حد و مرزی در معیشت، حکومت، سیاست و قانون دنیا برای اینها نباشد. افرادی که جلو باز میخواهند حرکت کنند، دین را راد و مانع خود میبینند. و چون این تقسیم به نحو منعت الخلو است، جمع را شاید، یعنی ممکن است برخی هم شبهه علمی داشته باشند هم شهوت عملی. این دو راه را ذات اقدس اله به عنوان تحلیل اختلاف، مخالفت و محاربت فراسوی متفکران نصب کرده است، منتها در جریان معاد به عنوان تمثیل ذکر، نه تعیین. یعنی اختلاف یا مخالفت یا محاربت با معاد منحصرا در این راه نیست، یا این دو راه منحصر در معاد نیست، در مبدا این چنین است، در وحی نبوت این چنین است، در امامت این چنین است، در دین شناسی این چنین است، در باره روحانیت این چنین است و مانند آن. گاهی ممکن است انسانی در باره مبدا همین دو مشکل را داشته باشد، یا در باره وحی نبوت و رسالت عام همین دو راه را داشته باشد، یا در باره امامت همین دو راه را داشته باشد، یا در باره روحانیت همین دو راه را داشته باشد. جریان سکولاریسم که گاهی اختلاف است، گاهی مخالفت است، گاهی محاربت، از این دو راه بیرون نیست. ممکن است در یه انسان سرخورده‌ای که نه فکر نابغ دارد و نه توان تعدیل غریزه در اختیار اوست، هم مشکل علمی داشته باشد، هم شهوت عملی، هم از نظر علم دچار شبهه‌ای باشد و دین را از دنیا جدا بپندارد، هم از در مشکل عملی. اونها که شهوت عملی دارند، اگر دین در مسائل سیاست، حکومت، دنیا و همه معیشت قانونی ارائه کند، دست اینها در تطاول باز نیست، جلوی اینها بسته است، باز نیست. اگر دین در همه شؤون دنیایی نظر داشته باشد، قانون تجارت دارد، قانون شرکت دارد، قانونی درباره صنعت دارد، قانونی درباره کشاورزی و دامداری دارد، اون مساقات و مزاربه و مزارعش از یک سو، اون حرمت ربا از سوی دیگر، اون لزوم تنظیم قوانین تجاری و شرکت بر اساس وحی از سوی دیگر، قوانین مدنی دارد، قوانین کیفری دارد، قصاص و حدود و تعزیرات و دیات دارد. اگر کسی بخواهد برابر اندیشه خود دنیای خود را تأمین کند، چنین انسان آرزومند و آزمندی یه میدان باز میتربد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی در جلوی رو او هیچ مرز و حدی نباشد، به اصطلاح هیچ خط قرمزی نباشد و هر جا که میخواهد برود به بتازد. چنین کسی دین را خط مرز و خط قرمز و عامل ترمز میپندارد و میداند، بنابراین با دین مخالف است. گروهی شهوت عملی ندارند، منتها شبهه علمی دارند. باید به این شبهات علمی اینها پاسخ داد. بعضی از شبهات اونها این است که دین برای اخلاق، تهذیب نفس، قیامت و مانند اون آمده و اساساً انبیا برای همین دو منظور آمدن، هیچ کاری به دنیا ندارد. و اونها که دین را درباره دنیا و قوانین دنیا، سیاست، حکومت و معیشت و مانند اون میپذیرن، یه دید ناقصی دارن. منشأ نقصان اون دید هم این است، چون انسان همه چیز را به سود خود میخواهد، حتی مسائل معنوی و اخروی را هم به سود خود توجیه میکند، علاقمند است که دین به دنیای او هم برنامه بدهد و سری به دنیای او بزند و دنیای او را هم تأمین کند. این برداشت طالح و فاسد در اثر همون خودخواهی و خودمحوری است که چون هر چیزی را به سود خود میخواهد، حتی معنویات را به سود خود توجیه میکند، چنین میطلبد که دین برای تأمین دنیای او هم پیامی دارد. این یک شبه، این شبه ناتمام است و ناسواب، برای اینکه اگر انسان خود محور بود و منافع خود را در برداشت، منافع خود را تضمین میکرد و به سود خود قدم برمیداشت، هرگز حاضر نبود به دین تن در بدهد، چون دین او را محدود میکند، جلو او را باز نمیگذارد. یه خط ترمزی است، یه خط قرمزی است. پس منشأ دین خواهی و دین طلبی این نیست که چون انسان همیشه به سود خود می اندیشد، فکر می کند دین هم به سود اوست. اگر این چنین بود، همون حرفی که شما دارید به همون حرف می رسید. یعنی اگر انسان خود محور بود و به سود خود می اندیشید، نتیجه تفکر او هم سکولاریزم می شد که شما می اندیشید، نتیجه او جامعیت دین در واره دنیا و آخرت، این نتیجه کاملا به عکس اون پندار شماست. زیرا اگر انسان سعی میشد به سود خود بیاندیشد، خب خود را که محدود نمیشد، میشد لیفجر امامه. آیا دین برای همه مسائل دنیا پیام و برنامه دارد یا نه؟ خب یقینا دارد. اون کسی که میگوید دین به دنیای انسان نظر دارد، میگوید همه قوانین و قواعد مدنی، تجاری، شرکت، مزارعه، مساقات، مزاربه، قوانین کیفری، همه را باید وحی معین کند. خب چنین کسی در همه این قوانین میبیند خط قرمز دارد. پس معلوم میشود خودمحوری باعث دین پذیری نیست، بلکه خودمحوری مایه سکولاریسم است. این یک. گاهی میگوین مهمترین هدف انبیاء علیهم السلام دو چیز است: یکی قیام علیه خودمحوری، دوم ترغیب، تشویق و تحذیر مردم به سمت آخرت و خدا. این سخن حق است. به ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود انبیا برای همین دو مطلب آمدن: لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این دو مطلب هدف اصلی انبیا است. اما عبادت خدا به چیست؟ اجتناب طاغوت به چیست؟ در نوبت‌های قبل به عرضشون رسید که نیاز به دین وقتی روشن می‌شود که حقیقت انسان بررسی می‌شود. وقتی انسان خود را شناخت، می‌فهمد به دین در همه شؤون انسانی نیازمند است. انسان خود را اینچنین می‌شناسد که من حقیقتی دارم به نام جان که ملکوتی است و اون اصل است و اون با مرگ هجرت می‌کند و برای ابد می‌ماند. ملکی دارم، پیکر مادی من است، بدن من است که چند سباهی در این قفس تن، طبیعت این تن هست. من با روحم، با معارف عالم در ارتباطم که مجهولات بیش از معلومات است. با تن در طبیعت و با طبیعت مانوسم که مجهولاتم بیش از معلومات است. من لحظه و لحظه، قدم به قدم، مرحله به مرحله، چه در بخش ملکوت چه در بخش ملک، نیازمند به رهبری را نمایان غیبم. من نمیدانم در قانون مساقات کدوم قانون حق است کدوم قانون باطل، در تجارت کدوم حق است کدوم باطل، در شرکت و صنعت کدوم حق است کدوم باطل، در قوانین مدنی کدوم حق است کدوم باطل، در قوانین کیفری راجع به حدود و قصاص و دیاد و تعزیرات کدوم حق است کدوم باطل. چنین انسانی باید به همه قوانین وحی در بخش‌های دنیایی که مربوط به حکومت معیشت و مانند آن است سر بسپارد، چنین که از قبر و جریان برزخ و مواقف قیامت و بهشت و جهنم اطلاع بسیار طفیف و اندک دارد، راهنمای غیبی می طلبد که جریان برزخ را، حشر و نشر را، سوال و جواب را، تطایر کتب را، کیفیت کوثر را و مانند آن را بازگو کند. پس انبیا برای دو امر آمدند: یکی پرهیز از طاغوت، یکی اطاعت الله. لاشه اطاعت الله در همه شؤون زندگی باید ظهور کند. این هم یک سو. گاهی میگوین هدف اصلی انبیا همون اخلاق و تهذیب نفس و جریان آخرت است، کاری به دنیا ندارد، برای اینکه آیات قرآنی هرگز ما را به مسئله تأسیس حکومت، تشکیل حکومت و مانند آن فرا نخونده. هرگز آیه‌ای نیامده که بگوید شما اینچنین حکومت کنید، ولی همه آیات قرآنی درباره مسائل اخلاق هست، درباره قیامت هست، درباره تهذیب روح هست. بخشی از آیات قرآنی اون هم اندک مربوط مسائل فقه است. این شبهه سوم یکی از کسانی که سکولاریسم می‌اندیشد. این سومین شبهه هم ناسواب است، برای اینکه اولا دین در قرآن خلاصه نشده، چون خود ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود هرچرا که به صورت وحی مستقیم در قرآن میابید از او اطاعت کنید و هرچرا که پیامبر گرامی علیه و علی آله آراف و تهید و سنا فرمود از او اطاعت کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و خود پیغمبر علیه و علی آله آراف و تهید و سنا طبق حدیث متواتری که شیعه و سنی از اون حضرت نقل کردن فرمود من دو وزنه وزین را بعد از خودم به عنوان میراث وحی گذاشتم که اگر به این دو وزنه وزین با هم تمسک کردید از گزند ضلالت مسونید و اون کتاب خدا به اطاعت من اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام. پس قرآن از یک سو، سنت اطاعت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام از سوی دیگر که اجماع هم زیر مجموعی همین سنت است، کاشف از سنت است. و هم قرآن و هم اطاعت عقل را به عنوان یکی از غنی ترین و قوی ترین منبع دین شمردن و حجت خدا دانستن. پس عقل از سوی سوم، اجماع همونطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید به زیر مجموعه سنت برمی‌گردد. تنها منبع قوی و غنی دین قرآن است در درجه اول، سنت معصومین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام در درجه دوم، و عقل است که همتای اینها و همپای اینهاست در درجه سوم. اگر کسی بخواهد به قرآن مراجعه کند و به روایات و به عقل، میبیند هم جریان آخرت و تهذیب نفس در قرآن و روایات و عقل هست، هم جریان معیشت و حکومت. الان بگذاریم از اون مسائل نبوت عام که عقل برهان بر او اقامه میکند و ضرورت سیاست و رهبری انبیاء الهی را در متن برهان خود تعبیه میکند، و بگذاریم از روایات فراوانی که درباره تأسیس حکومت و مانند آن است. وقتی به خدمت قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم همون سخنانی که در نوبت‌های قبل به عنوان تفسیر موضوعی از سخنان ذات اقدس اله در قرآن کریم استنباط شده است، می توانیم از همونها کمک بگیریم. خدای سبحان به رسول گرامیش فرمود ما این وحی را برای تو فرستادیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تو حکومت کنی، حاکم باشی، هم حکم ولایی هم حکم قضایی، اما نه به اندیشه های بشری، بل برابر وحیی که خدا به تو ارائه کرده است. یه وقت انسان میگوید حکومتی را که رسول گرامی تشکیل داد یا قضا و داوری که اون ذات مقدس به عهده گرفت، بر اثر نبوغ فکری که داشت به عنوان یک بشر اندیشور این کار را کرده است. قرآن این سخن را ابطال میکند، میفرماید اصل حاکمیت تو خواه به عنوان حکم ولایی یعنی حاکم، خواه به عنوان حکم داوری یعنی قاضی، هر دو بر محور وحی باشد. لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیت، اون چرا که خدا ارائه کرده است. ذات اقدس اله ملکوت حق را ارائه می کند، چون که در باری خلیل خود فرمود و کذار که نوری ابراهیمه ملکوت السماوات والارض، چون که به داوود پیامبر هم فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، چون که در باره آدم و امثال آدم فرمود اینا خلیفه منن. خب متن جریان آدم و خلافت آدم که منظور خلافت انسان کامل است نه شخص آدم، کاملا روشنگر هماهنگی دین با دنیا و آخرت مردم است. برای اینکه فرشتگان به ذات اقدس اله عرض کردند شما کسی را در زمین خلیفه می کنی که اهل این زمین اهل سفکده ما یند و مفسده فی الارض. خب خلیفه خدا می آید که جلوی خونریزی را بگیرد، جلوی افساد را بگیرد، جلوی سفک دماء و افساد مفسدین را که با نصیحت و موعظه و اندرز نمی شود گرفت. یه وقت سخن از لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط است. اینجا جای موعظه و اندرز و دعوت به حکمت و موعظه و جدال احسن و مانند آن است. یه وقت کسی سفاک دماست، یه وقت کسی مفسد فی الارض است، مثل فرعون است به مانند او که سخن و موعظه در او اثر نمی کند. اینجا جای و انزلنا الحدید فیه بأس شدید است. خلیفه خدا آمده است تا در بخشی کار فرهنگی کند، در بخشی کار نظامی کند. اگر در زمین کسانی هستند که سفک دماء میکنند، اگر در کره خاک کسانی هستند که مفسد فی الارضند، خلیفه حق آمده است که به خونریزی سفاکان خاتمه دهد و به افساد مفسدان هم خاتمه دهد. چنین کاری با خلافت حق تأمین است. لذا انبیاء علیهم السلام در این راه مبارزه کردن و بسیاری از اینها شربت شهادت نوشیدن که گاهی خدا به تعبیر به قتل همول انبیاء یاد می کند، زمانی به یقتلون النبیین به غیر حق یاد می کند، و گاهی هم به عنوان به کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر یاد می کند و مانند. از سوی دیگر ذات اقدس اله رسول گرامی را مصدق انبیای سلف علیهم السلام و علیهم السلام قرار داد. بعد به خود پیامبرم فرمود تو باید با مفسدین در عرض به مبارزه برخیزی. قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. فرمود رهبران شرک را و رهبران کفر را باید به خاک مذلت بکشانی، نه برای اینکه اونها مسلمان بشوند، خواه مسلمان بشوند خواه مسلمان نشوند. با ائمه کفر باید بجنگی که اونها به قطعنامه ها، به سوگندنامه ها، به مواثیق بین الملل، به عهدنامه ها احترام بگذارند. قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اونها مؤمن نیستن کافرن با اونها بجنگ تا اونها مؤمن بشوند. فرمود خواه مؤمن باشن خواه کافر. اگر کسی به صورت مسلمان است ولی به سیرت کافر، به قطعنامه ها، به قوانین بین الملل، به تعهدها، به سوگندها حرمتی نمی دهد، با او بجنگی. این پیام الان زنده است یا نه؟ الان مشکل بشریت کنونی چی؟ مشکل این است که فلسطین مظلوم به لبنان محروم قطعنامه ها را میبینن ولی کسی اجرا نمی کنن. جنگ 8 ساله علیه ایران را ایران مظلوم ستم دیده میبیند، قطعنامه را میشنود ولی کسی اجرا نمی کنن. پیام این آیه نورانی این نیست که شما با رهبران کفر بجنگید تا مسلمان بشوند. فرمود اونا چون ایمان ندارن، یعنی یمین سوگند برای اونها محترم نیست، با اونها مبارزه کنید. خب مبارزه با امپراتوری بزرگ و امریکای جهانخوار بدون حکومت ممکن است؟ اون روز مبارزه با ایران و با روم بدون حکومت ممکن بود؟ بخشی از آیات مربوط به ایمان آوردن است. فمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اون بخش اسلام گستری دی قرآن کریم است. خب مبارزه با امپراتوری قوی ایران و روم اون روز و امریکای امروز بدون حکومت ممکن است؟ داشتن ارتش بدون حکومت ممکن است؟ این همه آیات جهاد که به ما دستور دادن بدون سپاه و ارتش و نیروی بسیجی مسلح ممکن است؟ آیا ارتش بدون حکومت ممکن است؟ آیا حکومت بدون سیاست ممکن است؟ پس بنابراین دنیا در خدمت دین است، چون که آخرت هم در خدمت دین. اگر کسی بخواهد به آخرت برسد باید از حسنات دنیا عبور کند، یه پلی تهیه کند که به آخرت برسد. دنیا حسنه ای دارد که اون را دین تعیین می کند. سیئه‌ای دارد که دین انسان را از اون سیئات دنیا نهی میکند. بنابراین شما این بخش های عظیم آیات قرآن را که ملاحظه میکنید به استثنای براهین عقلی و به استثنای روایات فراوانی که درباره جهاد آمده است، ببینید خود قرآن دستور میدهد که شما کاری بکنید که اگر با بحث های فرهنگی دین عالمگیر نشد با شمشیر بشود. البته اساس دفاع دفع است، حتی اون جهادهای ابتدایی هم سبقه دفاعی دارد اولا، و تمام دفاع ها هم تحلیلا به دفع برمیگردد ثانیا، یعنی مانع را از سر راه باید بردارن. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله هر انسان را با سرمایه فطری او آفرید، دیگران یعنی مستکبران نمیگذارند سرمایه انسانی که همون فطرت است شکوفا بشود. انبیا آمدند که این دفینه های عقل را شکوفا کنند، ائمه کفر آمدند این دفینه را مدفون تر کنند. فرق این است، انبیا آمدند که خاک ها را از این دفینه بردارند، یسیر لهم دفائن در عقول، ائمه کفر آمدن که عقول را دفن کنند. انبیا آمدن که این مرده های گورستان را زنده کنند، ائمه کفر آمدن که زنده های روی زمین را به گور ببرند. این تفاوت است، یکی میمیراند یکی زنده میکند. بنابراین اگر چون چه آثار فرهنگی توانست لیوزهره و علی الدین را که خدا در چند بخش قرآن کریم در سوره توبه در سوره صف وعده داد پیاده کنه، چه بهتر. اگر ائمه کفر مانع بودن جریان جهاد شکل می گیرد که شکل جهاد بازگشتش به دفاع از محرومین است، به دفاع از محرومین بازگشتش به دفع ائمه کفر از سر راه است، وگرنه خونریزی بدعی و ابتدایی در اسلام نیست. اونا که مانع رشد فطرتن، مانع شکوفایی دفائن عقولن، اونها را با براهین فرهنگی اولا نشد با قدرت نظامی ثانیا با سر راه برداشت، چون که خود خدا هم همین کار رو میکند. خود ذات اقدس اله اول با اتمام حجت از عقل، بعد با نقل، نقل را مرشد عقل قرار می دهد. اگر نشد آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. از سوی دیگر فمون لیهله که من حلک انبعیه لعملعن جهنم من که من طبقه اجمعین، همون کار را که ذات اقدس اله میکنه جهنمی دارد، همون کار را خدا به خلیفه خود دستور می دهد به اون جهادی دارد. این دفاع به جهاد مسلمین علیه ائمه کفر در دنیا نموداری از جهنمی است که خدا در قیامت برای بزهکاران و تبهکاران عامد تعبیه کرده است. بنابراین اگر کسی اختلافش با دین، مخالفتش با دین، محاربتش با دین روی شبهای علمی است، میتواند با این بررسی های عمیق از محاربت به مخالفت، از مخالفت به اختلاف، از اختلاف به اتفاق و اتحاد منتهی بشود، یعنی توبه فکری کند و انابه اندیشی. و اگر خدای ناکرده مشکل شهوت عملی دارد، او در اثر موعظت و هدایت متنبه بشود از محاربت به مخالفت، از مخالفت به اختلاف، از اختلاف به اتفاق و اتحاد منتهی بشود، تا سرانجام با حسن عاقبت رحلت کند و بشود توبا له و حسن و بعا، که تتمه بحث انشاءالله به نوبت های دیگر